مجمع نغمه سرایان آل محمد استان قم.
بیانات استاد سید مهدی حسینی.
میریم به استقبال درس و بحث استاد سید مهدی حسینی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من جامعه بشی شما رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. محضر همه عزیزان عرض ادب و ادای احترام دارم. اگر خاطر شریف آقایون باشه و کار رو در سایت خونده باشن و مقدمه شده از جلسات قبل شنیده باشن، من مطرح کردم که برای درستخوانی و روانخوانی شعر دوستان مداح باید زحمت زیاد بکشن. اگر بخوایم این زحمات رو از نظر فنی تقسیم بندی کنیم، به سه بخش مهم تقسیم میشه. اول انتخاب شعر خوبه که خودش یک بحث مفصلیه. بخش دوم بحث تمرین روانخوانی شعره که موضوع بحث من هست تو این چند جلسه.
خیلی هم نیاز هست برای جمع.
بله. و سوم تمرین تسلط بر شعر و مهندسی اجرا. اما بحث روانخوانی 10 سرفصل داره که من توی سایت گذاشتم برای عزیزان. اولین نکتهش تمرین کاربرد دقیق واژه است. بحثا خیلی ساده است، اما اگر جدی گرفته نشه، عیار مداحی میاد پایین، شخصیت مداح، فضل مداح، سواد مداح زیر سوال میره، حداقل توجه و تأمل مداح زیر سوال میره. بنابراین برای این که ما بهترین دارایی هامون رو در بهترین قالب خرج اهل بیت کنیم، به همین نکات ریز هم باید توجه و انعطاف عزیزان داشته باشن. بعضی از واژه ها اگه شکل املاییشو دقت نکنیم، یعنی از این و اون شنیده باشیم، ممکنه اشتباه تلفظ کنیم. سالها یه واژه رو اشتباه تلفظ کنیم در حالی که خودمون ندونیم این واژه اشتباه داره تلفظ میشه. من یه مثالی گذاشتم براتون که یه فردی سالها تو دعا میخون امن یجیب المستر ازا دعا و یخشف و سود، یعنی میگفت یخشف و خب بلنگوی صداست، واضحه، شنیده میشه. سو هم میگفت سود. خب این نشون دهنده این است که این واژه رو، این آیه رو ندیده، دقت نداشته، یا افواهی و شفاهی از این اون شنیده. من یه مثال فقط زدم. خیلی از این نمونه ها تو اجراها هست که متاسفانه عزیزان ما شعرها رو تلفنی از این اون شنیدن، واژه ها رو دقیق تلفظ نمی کنن. بحث دوم بحث کاربرد و اعراب صحیح واژه هاست. این بحث مفصلیه. حالا من یه مقدمه براش مطرح میکنم، ولو اینکه به همینجا بحثم ناتمام بمونه. ببینید عزیزان، وقتی شما میخواید واژه رو بررسی کنید برای اجرا، دو حالت داره. یکی شکل تلفظیشو باید یا تو کتاب فرهنگ لغت ببینید، یا باید از افواه و گفتار مردم بررسی کنید، شناسایی کنید، ببینید مردم الان یعنی عام چجوری تلفظ میکنن. بعضی از واژه ها از تو فرهنگ لغت شما نگاه کنید کافی نیست، یعنی گاهی اوقات سیر تغییر واژه به یه سمتی هست که فاصله داره با اون چی که تو لغت ها میبینید. من برای شما چند تا مثال بزنم. ببینید مثلا بعضی واژه ها هست که شکل تلفظیش فرق میکنه با گفتار مردم. مثلا شما میگید غیبت، اما اصلش غیبته. اگه شما تو شعر بخونید غیبت، اصلا مردم نمیفهمن چی داری میخونی. غیبت یه معنا داره، غیبت یه معنای دیگه داره. غیبت به معنای به جای کسی پشت سر کسی حرف زدنه. ببخشید، غیبت به معنای بدگوییه و غیبت معنای دیگه داره. حالا معناشو باید ببینم دقیق. یا مثلا واژه‌ای که ما الان تلفظ میکنیم غذا، غذا خوردن، درستش غذاست. یا واژه سنوبر، ما میگیم سنوبر، یعنی واژه رو اگه تغییر بدیم مخاطب باش پس میزنه، برخورد میکنه، نمیپذیره. یا بعضی واژه ها مثل احیانن و احیانن. به همین خاطر بعضی وقتا از من میپرسن آقا چشم درسته یا چشم؟ میگم برادرای عزیز، این واژه ها تلفظش برمیگرده به نوع کاربرد مردم، یعنی شما باید ببینید مردم چجور تلفظ میکنن. البته یه استثناء داره و اون است که بعضی از واژه ها تلفظش که تغییر پیدا کنه معنا هم عوض میشه، مثل زوار و زوار که معناش عوض میشه. زوار جمع زوار مفرده، زوار یعنی زائر، زوار جمع زواره. یا مثلا احیا و احیا، بعضی از دوستان مدعا اشتباه میکنن میگن شبای احیا، احیا درسته. این واژه ها رو باید حساسیت نشون بدیم و درست تلفظ کنیم. واژه های دیگه از این دست براتون مثال بزنم، مثل انعام و انعام، مثل آخر و آخر که معناش فرق میکنه، مثل ایمن و ایمن. ایمن نام صحرایی در وادی سینا، جایی که به حضرت موسی وحی شد، اما ایمن یعنی در امان. حالا بعضی ایمن هم میگن. اینا چیزا. یا مثلا غنا به معنای آواز، غنا به معنای ثروته. اینا چیزاییه که ما تو شعر اگه وسواس نشون بدیم بهتره. ببینید یه نکته من عرض کنم، با همه احترامی که برای همه بزرگترها داریم، اما یه جاهایی باید بپذیریم که بالاخره انسانها یه خطاهایی داشتن، تجربه کسب کردن و این تجربه ها به ما امانت رسیده. ما اگر از تجربه قدیمی هامون داریم استفاده میکنیم، چشم گوش بسته و دربست همه نکات رو نپذیریم. یکی از رفتارهایی که در قدیم بود این است که گاهی اوقات یه مدعی میخواست بخونه، تنها چیزی که ازش گیر میدادن همین تلفظا بود، گاهی اوقات اصلا برای خورد کردنش. ببینید من دارم همون بحث رو مطرح میکنم، اما با یک ظرافتی، با یه زاویه‌ای، یه تقسیم بندی که از بزرگترها یاد گرفتم دارم به شما میگم. برادرها یه جاهایی تو شعر باید حساسیت نشون بدیم، یه جاهایی هم این حساسیت نیاز نیست. این مرز رو و این تفاوت رو توی اجراهاتون هم اگر دارید به دوستانتون تذکر میدید، هم برای خودتون دارید برنامه ریزی میکنین، خواهش میکنم این مرز رو رعایت کنید. گاهی اوقات این سختگیری های ما، من بعضی از جلسات رفتن دیدم، تنها چیزی که به یه جوان دارم میگن خوب بود ولی سعی کنین واژه رو اینجوری تلفظ کنین. این همه حسن در اجرا هست. یکی از برکات این جلسه این است که من اهل تملق نیستم، همه عزیزان میدونن، ولی شاید به نسبه در قیاس با خیلی از اعضای این جلسه زیادتر جلسات دیگر رو گشتم، هم قوم هم جای دیگر رو، از باب مقایسه عرض میکنم. قدر جناب آقای فلاح رو بدونید، واقعا تو مدیریت جلسه، تو ظرافت برخورد، واقعا ایشون گنجینن و حیف است ما بیایم بشینیم به این امید که فقط بخونیم و بریم. بنده خودم چه جلساتی به من تریبون داده بشه چه تریبون داده نشه، واقعا فیضم از این جلسه میبرم و دوستان دیدن من کاغذ دست میگیرم مینویسم. بعضی فکر میکنم مثلا من بحث دارم آماده میکنم که بیام پشت تریبون بگم، نه، برای خودم دارم مینویسم. اینا نکته هایی که باید داشته باشیم که تو این جلسه سفره فیض پهنه، فقط ما باید بلد باشیم از این سفره توشه و بهره و استفاده لازم رو ببریم. یه نکته دیگه من بگم و بحث رو ببندم. و نکته سومی که تو روانخوانی خیلی مهمه این است که ما سعی کنیم واژه ها رو عزیزان واضح تلفظ کنیم. مخاطب ما یک بار در شعر رو میشنوه. اگر ما درست تلفظ نکنیم، دقیق تلفظ نکنیم، اگه غنی و پر انرژی تلفظ نکنیم، واژه رو متوجه نمیشه. مثلا الان من مصداقی صحبت کنم، برادر عزیزمون که شعر در با موضوع انتظار خوندن، خیلی اجراشون خوب بود، انصافا شعر خوبی، هم اجرای خوبی بود هم شعر خوب بود، اما مصرع اول شعرشون رو چون یک بار خوندن معمولا تو اجرا میگن مصرع اول تکرار کنید، و دوم به این دلیل که واژه های نامعنوسی برای ذهن ما داشت، و سوم به این دلیل که واضح نخوندن، مصرع برای ما ناشناس موند. کجا نشستن؟ ای قمر ثاقب زهرا سلام. خیلی بد فکر میکردیم ببینیم منظورشون چیه. حالا فایل های صوتی رو براتون میذارم تو واتساپ، برید گوش بدید ببینید چقدر کلمه قمر تو شروع اسم مصرع، بعد کلمه ثاقب و بعد سلام، بار موسیقایش کنار هم بذارید. اینا لازمه برای واضح خونی به بعضی از واژه ها توجه داشته باشیم. دو تا نکته دیگه تو این واضح خوانی هست و اون است که بعضی از کلمات رو به خاطر لهجه ما تند تلفظ میکنیم. بعضی از کلمات چون به گونه ای تمام میشه و تأثیر لهجه روش خیلیه، ماها تو اجرا بد تلفظ میکنیم. به این کلمات که میگم دقت کنید، مثلا مبند دل، یه ذره لهجه تو اجرای شما اثرگذار باشه، ممکنه دال مبند رو حس کنی، بگی مبند دل، همین تو عیار اجرا اثر میذاره. دقت داشته باشید، مبند دل، بگی مبند دل، ریتم اجرا تون میشه. تأثیر لهجه، چون تو لهجه ها ما واژه ها رو حس میکنیم یا اضافه میکنیم، مثلا شش گوشه رو میگیم شش گوشه، یه جایی اون واژه ها رو حس کنیم. مثلا نمیگیم مست شدم، میگیم مست شدم، ته رو حس میکنیم. تو اجرا اگر این حروف حس بشه، واضح خوانی شما دچار اختلال و خدش است. پس چی گفتیم؟ برای روان خوانی سعی کنیم اولا واژه ها رو از نظر املایی بشناسیم، دوم اعراب دقیقش رو بدونیم، سوم سعی کنیم واضح، دقیق و شفاف واژه ها رو تلفظ کنیم. دید بس خیلی ساده است، اما اگر واژه ها دقیق تلفظ نشه، درست تلفظ نشه، با انرژی تلفظ نشه، حق اجرای شما ادا نمیشه. من یادی کنم از قدیمی ها که اصرار داشتن دستگاه یاد بگیریم. یکی از دلایل این که میگفتن دستگاه یاد بگیرید، چون تو دستگاه شما نمیتونید خارج بخونید، نمیتونید از واژه کم بذارید. برید اجراهای دیگرون رو حالا امشب ان شاء الله دستگاه خونی بشنویم، ببینید با همین دیدگاهی که من عرض کردم، ببینید واقعا میشه از واژه کم گذاشت؟ امکان نداره. به همین خاطره که این ثروتی که از قدیم مونده برای ما و اصرار میکنن یاد بگیرید تو مدحی، یکی از دلایلش همینه. ان شاء الله که هم بس براتون مفید بوده باشه و هم بتوانید این نکات رو بیش از همیشه دقت کنید و توجه و عنایت داشته باشید و به کار ببندید برای سلامتی جناب استاد و خودتون. صلوات بلند خط کنید.
عجل فرجان، بسیار خوب، بسیار خوب جناب استاد حسین. بحث امشب خیلی کلیدی بود.